posti. Si vota in settore, Zanini خدا تو ستاره. وقتی که خودتو دوست داری دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نداری. حواست نیست چجوری همه قمارو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هست
راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از راه راست. این شعر هم از سعدی است و منظورش از راه راست راه مستقیم است که به ما سفارش هم شده در سفارشات و دساتیر دینی ما که اهدنا الصراط المستقیم، راه میانه و میانه روی.
اول ما ایره دیدم که چقدر در زندگی خود موفق هستن، چقدر راه های خوب را پیمودن، و بعد از اینکه ما این معلومات را پیدا کردم و یا بررسی کردم، بعد از این ما فهمیدم که اینا آدم های خیلی موفق هستن، و بعد از اون ما پدر و مادر خود را الگوی خود قرار دادم.
خب اگر ما در زندگی افراد هم بکنیم به نقص خودمان، تفرید هم اگر بکنیم به نقص خودمان، امی بهتر است که ما همیشه میانه رو باشیم، امی بهتر است که ما همیشه اعتدال داشته باشیم.
خب راجع به جوانای عزیزم یک چند مثال بزنیم. جوانایی که ممکن است خیلی رژیم غذایی بگیره که خود مثلا باربی کنه ولی قاقصر میشه، و پسرایی که میرن پرورش اندام و رقم رقم دوا و پودرها رو مصرف میکنن، پیچکاری میکنن که خود پوکانه کنن و عضلات پیکانه، اردوش میشه افراط و تفریط و ممکن است سلامت بدن به خطر بیفته. برنامه کافه صبح امروز از شما پرسیده که تأثیر میانه روی چقدر میتونه به این باشه که از ما یک الگو و نمونه بسازه، و اصلا میانه روی چقدر سبب الگو شدن یک آدم میشه. این سوال توضیحش از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی هم میخواییم که حالا نوبتش است تا بشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب خوش و سرحال باشین و امروز رم خوب آغاز کرده باشین. ای که میانه روی تعادل چقدر میشه سبب به یک سرمشق شدن انسانهای دیگه شوه، من فکر میکنم که بدون شک میانه روی تعادل و به خصوص همه موارد را زیر نظر گرفته، چهار سوی یک قضیه را و مورد را و یک پدیده را زیر نظر داشته و میانه روی را اختیار کردن، یکی از ویژگی های بارز این مورد است که ما خود تانستیم با او برای دیگران الگو شیم. و چیزی که ما را به انحراف میکشانه، چیزی که ما را از مسیر اصلی دور میکنه، او افراط و تفریط است. و اگر ما بیایم و میانه روی را مسیر و هدف و راه زندگی خود انتخاب کنیم، این میتونه که سبب شود که در مردم و در میان مردم انسانهای بسیار خوب بمانیم، و این سبب شود به الگو شدن ما، و این میتونه در زندگی و روزگار کودکا بیشتر رخ بده. و معمولا کودکان پدر و مادر خود را و یا در بین استادان یکی از استادای خود را، در بین صنفی ها یکی از صنفی های خود را زیاد دوست داره، زیاد خوش داره و زیاد میخواه از کارهای او تقلید کنه و این دلیلش است که او نسبت به بقیه برش میانه رو و با تعادل معلوم میشه و انسان میانه رو میتونه خوب سرمشق دیگران شوه، میتونه خوب دل مردم رو به دست بیاره، نه انسانهایی که افراد و تفرید میکنه یا طرف واقعی میشه و سمت و سو میگیره. و در کنار این مورد ما تصور میکنم که موارد دیگه هم میتونه کمک بکنه، یعنی این میانه روی زمینی که سبب به الگوگیری میشه ما را و اراده ما را هم قوی میسازه، در تواضع و فروتنی ما هم میافزایه، آرامش خاطر را هم نصیب ما میکنه، خطرها و آسیبها را هم از ما دور میکنه. ما در هر زمان، در هر شرایط، در هر فرصتی که در زندگی ما است ما میتونیم از او خوب استفاده بکنیم. طبیعت انسانها و زندگی انسانها طوری است که اگر از او طبیعت و چوکات طبیعی، از محدوده طبیعی یا از او چارچوب طبیعی ما خارج میشیم، ما متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات و یک سلسله محدودیت ها و خطرها و آسیب ها میشیم. یک تحلیل وجود داره که پیدایش کرونا برخورد غیر طبیعی مردم چین است. مردم چین از طبیعت، از خورد و خوراکی که در طبیعت است به شکل سالم و طبیعیش استفاده نمی کنه و میانه روی مثل بقیه انسانهای دیگه دنیا نمی کنه و این سبب شد که به گفته مردم یا به اسلام و نظر مردم که هنوز بیشتر علمی نیست، مشکلات و بدبختی ها را ایجاد کنه و کل دنیا را با یک دردسر روبرو کنه. من باوری میست که بعضی چیزا به شکل طبیعی نیازمند میانه روی است و اگر ما افراط و تفریط میکنیم دو به خود آسیب میزنیم.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم،
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر.
خب دوستان ارجمند، به لحظات واپسین برنامه کاف صبح امروز سه شنبه رسیدیم. تشکر از همراهیتان. فردا از چی گپ بزنیم؟ بهترین الگوی شما برای کار و زندگی کیه؟ سال موضوعی ما فردای نمیست به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که حتما به شما انشاءالله تقدیم خواهد شد و امید که باز هم همراه صمیمی ما باشین. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی بن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل علی علی بن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان با تاکید بر موضع کابل برای روابط حسنه با کشورهای همسایه گفت تهدید امنیتی در مرزهای افغانستان با دیگر کشورها وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت افغانستان با تمام همسایگان خود از جمله تاجیکستان مشکلی در مرزها ندارد. و افزود از طرف افغانستان امنیت مرزها تامین است و نیروهای امنیتی حکومت کابل در سراسر مرزها متوجه مشکلات و تهدیدها هستند و از خاک افغانستان نیز هیچ آسیبی به دیگر کشورها نرسیده است. مجاهد در ادامه گفت مسئله قاچاق نیز نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته و تلاش می شود از قاچاق به سایر کشورها و بالعکس به داخل افغانستان جلوگیری شود. سخنگوی طالبان تاکید کرد افغانستان خواستار روابط حسنه با همه همسایگان است و خواستار تهدید و مشکل با هیچ همسایه‌ای نیست. مجاهد اظهار داشت با استقرار یک نظام واحد افغانستان اکنون امن است و ثبات در این کشور برقرار شده و هیچ گروه خودسر و خارجی وجود ندارد که بخواهد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. پیش از این وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده بود این کشور به دلیل تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان پیشنویسی را به سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت امنیت مرز مشترک با افغانستان ارائه کرده است. معاون اقتصادی حکومت طالبان در دیدار با رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت در حال حاضر سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است. پینو آلارچی رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در دیدار با ملا عبدالغنی برادر تاکید کرد وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند. دفتر مطبوعاتی معاون اقتصادی حکومت طالبان در بیانیه اظهار داشت در این دیدار دو طرف درباره مبارزه با مواد مخدر و همکاری های مشترک جامعه جهانی تبادل نظر کردند. آلارچی با اشاره به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان گفت جامعه جهانی وظیفه دارد که با مقامات کابل برای کشت جایگزین مواد مخدر کمک و همکاری کند و افزود به احتمال زیاد سازمان ملل در آینده نزدیک کنفرانسی در کابل برگزار خواهد کرد تا حمایت مالی لازم برای کشت جایگزین مواد مخدر برای افغانستان فراهم شود. ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان نیز در این دیدار گفت طی بیش از دو سال گذشته با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه شده است و سطح تولید آن در شرایط کنونی به صفر رسیده است و خاطر نشان کرد هزاران معتاد برای مداوا جمع‌آوری شده و برای آنها زمینه کار برنامه‌های آموزشی نیز راه اندازی شده است. معاون صدر اعظم حکومت طالبان گفت در افغانستان اکنون نظام مستقل و امنیت سراسری ایجاد شده است و سازمان‌های بین‌المللی به راحتی می‌توانند در این کشور همکاری کنند. منابع محلی در منطقه مرزی چمن از آغاز مجدد فعالیت تجاری این گذرگاه پس از 5 ماه انتظار خبر دادند. در حال حاضر دولت موقت پاکستان با همکاری ارتش این کشور گذرگاه چمن نقطه مرزی بین افغانستان و پاکستان را که از نوامبر 2023 مسدود بود را تسهیل کرده و فعالیت‌های تجاری در این منطقه از سر گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها از زمانی که دولت موقت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزه را برای سفر به افغانستان الزامی کرده، صدها نفر پس از 21 اکتبر اصلاح میکنم صدها نفر پس از 21 اکتبر یا 29 میزان تظاهرات و تحصن کردند. برخی تجار، اعضای احزاب سیاسی و فعالین اجتماعی پیش از این در اعتراض به تصمیم یک جانبه دولت موقت پاکستان برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر تردد تحصن کرده بودند. پیشتر پاکستانی‌ها با کارت شناسایی و افغان‌ها با تذکره افغانستانی می‌توانستند در دو طرف گذرگاه مرزی چمن رفت آمد کنند. این تعطیلی منجر به بروز مشکلات اقتصادی قابل توجه برای جامعه محلی شده بود و بسیاری از آنها کسب و کار خود را از دست دادند. گفتنی است که گذرگاه‌های مرزی چمن میان افغانستان و پاکستان در این اواخر چندین بار مسدود و سپس بازگشایی شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران گفت این شورا در جایگاهی نیست که در ارتباط با جزایر ایرانی اظهار نظر کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به بیانیه ضد ایرانی اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کرد. جزایر سه‌گانه جزو لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و ادعاهای این گونه در این بیانیه ها فاقد ارزش حقوقی است. کنعانی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران بارها حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده ی حقوق بین الملل را اعلام کرده است، افزود که با توجه به تحولاتی که در منطقه به ویژه در فلسطین و تداوم جنایات جنگی، نسل کشی و کشتار بیرحمانه فلسطینی ها در باریکی غزه جاری است، طرح موضوعات اختلاف برانگیز و ادعاهای بیاساس در نشست های شورای همکاری خلیج فارس مایه تأسف است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن و غیر سازنده دانستن بیانیه های یک جانبه و یک طرفه شورای همکاری خلیج فارس افزود که همسایگان در فضای مثبت و تعاملی زمینه را برای ارتقای مناسبات منطقوی فراهم کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره ادعاهای جدید مطرح شده برخی کشورهای خلیج فارس در قبال حق استفاده از میدان گازی آرش نیز گفت طرح ادعاهای یک جانبه هیچ حقوقی را برای طرف مدعی ایجاد نخواهد کرد و تهران بر تداوم مذاکرات فنی و حقوقی با مقامات کویتی تاکید کرده است. کنعانی درباره حقابه هیرمند و مسائل مرتبط با افغانستان نیز گفت موضوع حقابه ایران جزو مطالبات جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس معاهدات بین المللی طالبان افغانستان باید حقوق آبی ایران را تامین کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره برگزاری دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی که امروز در جده عربستان درباره فلسطین و با تلاش‌های دیپلماتیک ایران و برخی دیگر کشورها برگزار خواهد شد تصریح کرد اولویت اول پایان جنگ در باریکه غزه و در مرحله دوم بازگشایی مسیرهای ارسال کمک‌های بشردوستانه و ممانعت از تحقق سیاست کوچاندن مردم فلسطین از این منطقه است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو گفت رژیم نسل کش اسرائیل با هدف قرار دادن آمدانه زیرساخت‌های بشر دوستانه به دنبال نابودی تاب‌آوری فلسطینیان ضد اشغالگری است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو روز گذشته به نمایندگی از 60 کشور در جلسه 55 شورای حقوق بشر با محکومیت کشته شدن بیش از 150 نفر از کارکنان سازمان ملل بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه از آغاز تجاوز اسرائیل به باریکه غزه افزود که در 8 دهه اشغالگری در فلسطین جهان شاهد چنین وضعیت وخیم حقوق بشری و بشر دوستانه نبوده است. سفیر ایران در ژنو افزود مراکز درمانی، شفاخانه ها و هر گونه امکانات برای بیماران و زخمی های فلسطینی به صورتی کاملا آمدانه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل مورد حمله قرار می گیرند که موجب از کار افتادن سیستم درمانی در این منطقه شده است. بحرینی گفت طرح ادعاها ضد برخی آژانس‌های بشردوستانه در غزه و اختلال در فعالیت‌های آنها
و سخت‌تر کردن شرایط زندگی مردم در این منطقه بخشی از دستور کار نظامیان اشغالگر اسرائیل برای مجبور کردن مردم بر رها کردن خانه‌های خود و ترک سرزمینشان است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن.
همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
شناسم تویی خنده گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با گلها و گنچه ها، با خندروها و نازنینا، با شما اطفال ناز و قندول سلام. سلام دختره مهربان سرزمین افغانستان. سلام بچه های با نشاط و سرحال و یک سلام گرم و کاغذ پیچم تقدیم با شما کرانه عزیز و خوشخوی و خوش اخلاق. روزتون بخیر. دوباره ما و شما و یه جمع دوستانه و صمیمی. راستی از خودتان بگوین، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال و قبراق هستین؟ لبایتان خندان و دلایتان شاد است؟ خدا را شکر که سرزنده و سلامت و سرحال امروز هم با برنامه خودتان همراه شدین. خوش آمدین به شاپرک امروز. احتمال میتیم که هر روز یک دوست تازه به جمع ما اضافه شده و البته یک احتمال دوم هست و اوی که بعضی ها یادشان بروه. چی یادشان بروه؟ خب شمارای پیامک برنامه دیگه. بخاطر همین سعی میکنیم که هر روز شمارای پیامک برنامه رو اعلام کنیم. اگه در ایران هستین میتونین به این شماره پیامک روان کنین: 3-3-0-8-0-2-2-6. و اگه در افغانستان هستین 07-9-4-7-1-7-1-4-4. همین لحظه دستبکار شوین، ما منتظریم که پیامکایتون داشته باشین.
Yeah, one. پرک.
خب ساعت چند شد؟ ای تفلی یقن تا چند دقیقه قبل ساعت روی دیوار درست بودا، ولی حال استاد شده. باتری خلاص کده؟ نه همین چند روز پیش باتریش تبدیل کردم. چی بد، چقدر ساعت رو دوست داشتم. خیر است، برنامه که خلاص شد میبرمش سادسازی، اونجا حتما میتونه جورش کنم.
و جور هستم خاله، و جور هستم.
چی شد؟ شما هم شنیدین؟ دوسته یزیم یکی گفت من جور هستم.
خاله چهار طرف تا داخل لکو و هستم ساد سلام.
وای تو هستی؟ سلام ساد جان، خوب و سلامت هستی؟ مرا ترساندی.
خوب و سلامت کده و به قصد استاد شدم تا خودت خاله جان من پایین بیاری و بتارو با طفلای داخل خانه گپ بزنم. به من وقت میدی خاله؟
آخه استاد جان همیالی برنامه شاپرکه، طفلای داخل خانه مشنبن. خود صبر میکردی برنامه خلاص شوه بعدش برم میگفتی دیگه.
نه من قصد رو چند کلمه با اطفال داخل خانه گپ بزنم، نه با خودت خاله.
آها خیلی تو، خب گپت چی است؟
نامم چی هست شما بگید.
کلکی میدنن دیگه، نامت ساعت هست عزیزم.
خیر کنید همین وقت نامم ساعت هست بچی دردی میخورم، چی کمکی به شما ها میکنم. همین رو برمت جواب بده.
خب ما نما با کمک خودت وقت و زمان خودت در طول روز تنظیم میکنیم.
تنظیم میکنید برای چی کارو میکنید؟
خب بخاطری که به کارای خود برسیم دیگه. کاری از پیش ما نمانه.
مثلا
من یک سو دیگه قرار است که با خورخوندم بریم کتابخانه.
خب
ما با کمک خودت میتونم سر وعده حاضر شوم. خودت به من کمک میکنی که من آدم خوشقول باشم، نه؟
خب اینو بعد از اینکه از کتابخانه آمدی چی میکنید؟ اینو برام بگید.
خب از کتابخانه که آمدم راستش باید برم چند تا سودا بگیرم، یعنی بازار رفتنی هستم.
خب بعدش چی برنامه داره؟
از بازار که آمدم، آها باید بشینم کتاب خودا که تانسته خواندم خلاص کنم، حتما باید بخونم.
حالا کتاب خودا که خوانده خلاص شد بعدش میخوای چی بکنی نه؟
خب پیش مادره میرم تا در پخته کردن نان چاشت کمکش کنم.
زده با نان چاشتکی دوشی جان کردین؟
ای بابا ساد چون دیوانه نکو دیگه، من که نمیتونم تا شب اینجا بیشینم و با سوالی خودت یکی یکی جواب بتم. اصلا چرا سوال رو پسان میکنی؟
دستم خفا نشوید، من میخوایم ببینم با بابا برای دقیقه و ساعت روز خودتان برنامه‌ریزی دارین یا نه خاله جان؟
آها خوب آله فهمیدم که چرا که سوال پرسان میکنی که بادشی میکنی بادشی. خب بله ساعت جان برنامه ریزی دارم، چی تو مگه؟
دل ما ساعتا از دست یگان طفل خور خور است.
چرا ساعت عزیز چرا؟
چرا؟ چون ببینن که عقربا تیز تیز حرکت میکنن، دقیقا بیتو ویش تیز میشه، یک ساعت یا دو ساعت تیز میشه و اینا هیچ کاری نکردن، حتی از جای خود شور نخوردن خاله.
اتفاقا ساعت جان به یک نکته خیلی خوب اشاره کردی.
زنده باشه
طفل قندول، متوجه باشین ثانیه ها و ساعت های عمر یک یک ما خیلی با ارزش هستن. او کسی که یک روز خوده یا حتی یک ساعت خوده ایلایی تر کده، او آدم ضرر کده.
بله هر روز هر ساعتی که تیر میشه باید ازش استفاده درست شده باشه.
بله
اگه کسی این کار بکنه هم در همون لحظه موفق است، هم در آینده سال بسیار موفقی خواهد شد.
بله درست است ساعت جان، کاملا درست گفتی.
دوسته
خوبم، آدم های موفق اونایی هستن که از لحظات و ساعت عمرشان خیلی خوب استفاده میکنن و چقدر خوب است که از امیالی که شما ریزه هستین طفل هستین خدا آموخته کنین که برای وقتی که دارین ارزش قائل شوین.
خاله جان
بله
من به قصد از خودت پرسار کردم که امروز تا چاش چی بکنی، اگه خودتا بگفتی که کار خاصی ندارم خواه بکنم ایلایی را بگردم تا چاش شوه باز دیگه از دست خفه میشونم. موفق باشی، خودت دیگه یک خوب خاله هستیش خاله جان برک.
خب البته کار ما آسان شد دیگه، من میخواستم خودت بعد از برنامه ببرم سادسازی که اونجا جورت کنم، ولی خدا رو شکر جور هستیم. با به هر حال تشکر سنت عزیز. من فکر میکنم خیلی از طفلای قندول از همین لحظه با شنیدن گپای ما و خودت تصمیم گرفتن که با یک برنامه‌ریزی درست لحظه از عمر خود ایلایی تر نکنن.
زنده باشم.
میفهمید چرا؟
چرا خاله؟
چون میخواین در آینده یک آدم موفق و خوب باشن، یک آدمی که مردم با اونا افتخار کنن.
بیخی خوب است. بگو تشکر خاله جان. دیگه کارم خلاص شده. جانم جوش حس خوبی داره. بتونم بده کار کنم برای تو.
کارت خلاص شده. اینالی یک دقیقه صبر کن که چاوکی رو بانو. نازنینا اونایی که لطف میکنن و با برنامه خودشان پیامک روان میکنن اونا با دقت بیشتری گوش کنن، چون میخواییم همین لحظه پیامک بخونم. شاید پیامک خودت باشه نازنین. بچه خوب و مهربان مهدی جان از شهر مشهد مقدس این پیامک بر برنامه خودش روان کرده. مهدی جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف چهارم هستم. من رسامیره خیلی خوش دارم. خواره میگه که من در آینده یک رسام مشهور میشم، چون رسامی مقبول میکشم. مهدی جان عزیزم، خواره درست میگه. خودت میتونی در آینده یک رسام بزرگ شوی، اما یک شرطم داره که نباید فراموش کنی. اومیست که خودت باید خیلی خیلی تلاش و تمرین کنی. تشکر عزیزم که پیامک روان کردی بر ما.
شاپرک
دوستای عزیزم، امروز فرصت داریم و ما میخواییم یک پیامک دیگه براتون بخونم. پیامک امروز از دوست خوبتون ناصر جان است. ناصر عزیز از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است. نوشته کده که خاله جان سلام، من صنف چهارم هستم. من میخواییم قدر درس بخونم که بخواید دکتر شوام. آفرین. دکتر شوام اول پای بی بی جان من تداوی کنم که درد میکنه. آفرین ناصر جان، انشالله که با آرزوید برسی و بتانی بی بی جانت و کلن کسایی که ناجور هستن کمک کنی که سلامتیشان دوباره بدست بیارن. تشکر عزیزم که با برنامه شاپرک ای پیامک روان کردی. عزیزای خاله، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که همیشه شاد و سعادتمند باشین. تا فردا که میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. نوبت پخش برنامه روایتگر گنج ها رسیده. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان باشند.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز.
روایتگر گنج ها.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این مجموعه برنامه قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در شعر فارسی داشته است سخن بگوییم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و استفاده و استقبال شما یاران همراه قرار گیرد. در برنامه های گذشته تا کنون به اختصار از زندگی این شاعر بزرگ ایرانی برایتان سخن گفتیم و تصاویری که او از آرمان شهر خود تصویر کرده است را در آثارش دنبال کردیم و از حکمت و اندیشه والای نظامی که حاصل دوران تحصیل و عزلت گزینی اوست با شما سخن گفتیم و سه گنج از پنج گنج او را معرفی و بررسی کردیم. در این برنامه با معرفی و بررسی هفت پیکر، چهارمین گنج از پنج گنج نظامی میپردازیم. با ما همراه باشید. هفت پیکر یا هفت گنبد یا بهرام نامه، نام های مختلف چهارمین مثنوی از پنج گنج نظامی شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری است. 9 سال از پایان قصه لیلی و مجنون می گذشت و نظامی همچنان در گنجه روزگار خود را در عزلت و مطالعه سر می کرد که درخواست اتابک علاءالدین فرمان روای مراغه را دریافت کرد. سلطان علایالدین کرپ ارسلان حاکم مراغه بود و با اتابک ابوبکر فرمان روای اشرت طلب آذربایجان رقابت داشت. مرتضی راوندی مورخ معاصر از علایالدین کرپ ارسلان به عنوان پادشاه عادل یاد کرده است و نظامی که منظومه هفت پیکر خود را به درخواست او آغاز کرده او و عدالت گستری او را ستود است. سلطان علایالدین کرپ ارسلان که در آن عهد به داد و دهش و جنگجویی و لشکرکشی در بین فرمانروایان عصر ممتاز بود، توانست با درخواست خود نظامی را دوباره به نظم قصه تازه‌ای که از عشق و جنگ و شادی آکنده باشد وادار کند. از میان قصه های گوناگونی که حاصل مطالعه تاریخ و حکمت و اساطیر و شاهنامه بود، قصه بهرام گور به نظرش جالب می آمد، چرا که در آن عشق با واقعیت زندگی آمیخته بود و غرق شدن در لذت مانع وی در توجه به جنگ و سیاست و حکومت نمی شد. انتخاب این قصه توسط نظامی دو پیام داشت. یک پیام آن به اتابک ابوبکر فرمانروای آذربایجان بود که آنچنان غرق در عشرت و شادخاری شده بود که امور کشور به کلی از دستش خارج شده و مشکلات بسیاری گریبانگیر مردم و جامعه شده بود. علاوه بر آن قصه بهرام برای فرمانروای کامجوی و جنگ دوستی مانند علاءالدین کرپ ارسلان بسیار مناسب بود و به خوبی می توانست پاسخگوی درخواست یک فرمانروای نامآور عصر از یک شاعر پرآوازی زمانه باشد. بهرام گور در روایات شایع و نزد مردم نمونه کامل شادخاری، هوشیاری و دلاوری پادشاهان محسوب می شد و پادشاهان عصر او را به خاطر عشرت طلبی، به خاطر جنگ دوستی و به خاطر ذوق شاعریش با نظر تحسین می نگریستند و نظامی چیزی بهتر از قصه او نمی توانست به سلطان مراغه تقدیم کند. به اعتقاد استاد غلام حسین زرین کوب، در عصری که نشاط و شراب و شکار مایه شوق و انگیزه خاطر پادشاهان عصر بود و علمای عصر هم پادشاهان را بدان تشویق می کردند، چه چیزی بهتر از قصه این پادشاه شکار دوست، نشاط پرست و سوارکار و تیرانداز می توانست خاطر ممدوح جنگاور و شکار دوست شاعر را بنوازد و برای وی مایه خرسندی و شادمانی گردد.
هفت پیکر، چهارمین منظومه نظامی که نوشته هفت پیکره. این اثر را به تقاضای آقسون قرعلاءالدین کرپرسلان فرمانروای مراغه سرود. نظامی موضوع هفت پیکر را از لابلای تاریخ‌های ایرانی کسب و جذب کرد. قهرمان این منظومه بهرام گوره. بهرام گور پنجمین پادشاه سلسله ساسانی است که درباره او افسانه ها فراوان است. در شاهنامه هم از او سخن رفته است. در مقدمه هفت پیکر می گوید کار انسان خور و خواب نیست، بلکه هوشیاری و هنروری است و برتری انسان هیچ نیست مگر در خدمتش به خلق خدا. و چقدر این چند بیت رو زیبا میگوید در این موضوع: کوش تا خلق را به کارایی، یه کاری کن که یه کاری برای مردم بکنی، تا به خدمت جهان بیارایی، چون گل آن به که خوی خوش داری، تا در آفاق بوی خوش داری. ببینید از آفاق هم غافل نمیشه، بلکه به انواع حیل واژه آفاق را در شعرهاش به کار میبره. وقتی که یاد همسر دلبندش میفته: چون گلان به که خوی خوش داری، تا در آفاق بوی خوش داری. ابلهی بین که از پی سنگی، دوست با دوست میکند جنگی. اینجا سنگ یعنی یه چیز ناقابل، یه چیزی که اصلا قابلیت گفتن نداره، یعنی یه چیز بسیار کم. ابلهی بین که از پی سنگی، دوست با دوست می کند جنگی. ناراحته که مردم سر هیچ چیز قابل اهمیت با یکدیگه جدال می کنن و روزگار خوش و پرحلاوت نفس کشیدن در این عالم و زندگی را در خودشون تلخ میکنن و دریغ میخوره. بر روی هفت پیکر کتابی که از زندگی بهرام گور سخن میگه. قبل از اینکه از مادر متولد میشه تا روزی که نقاب در خاک میکشه، منظومه طبق مرسوم و معلوف با تحمیدیه شروع میشه، با توحیدیه آغاز میشه. این گونه بود در گذشته که شاعران مقدمه کتابشون رو به حمد خداوند و پس از اون با نعت و یادکرد صفات حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه مزین می ساختند. به همین تقدیر و به همین ترتیب نظامی گنجوی اشعاری در توصیف پیامبر اکرم صلوات الله علیه می آورد بعد از حمد خداوند و در فرجام با با دعای پادشاه وقت علاءالدین کرپرسلان به پایان می کشد.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دوستان عزیز، هفت پیکر برگرفته شده از داستان بهرام پنجم ساسانی معروف به بهرام گور است. داستان نقل شده توسط نظامی در بسیاری از فرازهای داستان تفاوت‌های اساسی با مستندات تاریخی و روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه دارد. منظومه هفت پیکر پس از مقدمات با روایت شاعر از ماجرای ولادت او آغاز می شود. نظامی چنین می گوید که یزدگرد هر وقت که صاحب فرزندی می شد، آن فرزند پس از تولد می مرد. منجمان به او توصیه کردند که برای زنده ماندن فرزندش باید او را در دیار عرب پرورش دهد. زمانی که بهرام به دنیا آمد، شاه ناچار فرزند را به نعمان پادشاه عرب سپرد و او را به همراه پسرش منذر بهرام را در سرزمین یمن پرورش داد. بر اساس روایت نظامی، نعمان برای پرورش بهرام قصر خورنق را بنا کرد. شاهزاده خردسال در این قصر باشکوه پرورش یافت. نظامی در این بخش داستان ضمن توصیف قصر خورنق و عجایب معماری آن، سرنوشت معمار آن را که یک معمار رومی به نام سمنار بوده است برای خوانندگانش نقل می کند. طبق روایت نظامی، نعمان پس از پایان یافتن قصر او را ناجوان مردانه می کشد و از این کار دچار عذاب وجدان می شود و ملک و مال را ترک می کند و سر به صحرا می گذارد. پسرش منذر به جای پدر به فرمان روایی می نشیند و تمام همت خود را صرف تربیت بهرام می کند. منذر با بهرام علم نجوم و رمل را می آموزد و وقتی می بیند در سلاحداری و سواری و تیراندازی استعداد فوق‌العاده‌ای دارد، آن را به کمال می رساند و حتی فرزند خود که نعمان نام دارد را نیز در آموختن این هنرها با او همراه می کند. بهرام و زودی در سواری و تیراندازی بی همتا می شود. وی طی سالها در بیابانهای عرب به شکار شیر و گور و گوزن می پردازد و در سواری و شکار افکنی هنر نمایی می کند. یک بار در دنبال گورخر عدالت خواهی که او را به غار خیش برد، اژدهایی را که بچگانش را رو بوده بود کشت و در آنجا به شکرانه این کار گنجی یافت که 300 شتر آن را حمل کردند. با دستور منذر تصویر این دو صحنه را بر روی دیوار قصر خورنق ثبت کردند و دیوارها و ایوانهای قصری که متعلق به بهرام بود از این گونه تصاویر بسیار داشت. شاهزاده بهرام در خورنق میگشت که در بسته ای دید. کلید آن را از خازن گرفت و وارد اتاق شد. بهرام دید که هفت پیکر زیبا را بر دیواره های آنجا نقش کردند. این تصاویر مربوط به دختران پادشاهان هفت کشور بود. تصویری از بهرام هم در آن میان ترسیم شده بود که آن هفت دختر همه به او نگاه میکردند. بر بالای آن نقاشی نوشته شده بود این جهانجوی به حکم هفت اختر این هفت شاه دخت را به دست می آورد. بهرام چنان که در قصه های عامیانه رسم است به این تصویر دل باخت و گهگاه برای تماشای آن صورتهای زیبا به آن اتاق می رفت و با آن صورتهای ندیده انس و عشقی خیال پرستانه داشت. با این حال عشق شکار، عشق راستین و یگانه او بود. در این زمان بود که خبر درگذشت یزدگرد به یمن رسید و معلوم شد که بزرگان حکومت به دلیل نارضایتی از شاه پسرش بهرام را نیز به بهانه عدم آشنایی با حکومتداری ایرانی از وراثت تخت و تاج پدر محروم کردند و پیری به نام کسرا که نجادش به پادشاهان می رسید و از جمله خردمندان ایران زمین بود به سلطنت برگزیدند و از جمله خردمندان ایران زمین بود به سلطنت برگزیدند. بهرام برای مطالبه حق خود تردید نکرد. نومان پسر منذر هم که رفیق و همراه کودکی بهرام بود برادرانه به یاری او برخاست. بهرام سپاهی انبوه تجهیز کرد و از یمن تا عدن بدون هیچ توقف به سوی تختگاه پدر شتافت. خسرو پادشاه پیر که تخت یزدگرد را اشغال کرده بود در نامه‌ای به بهرام تلاش کرد تا او را از مطالبه تخت و تاج منصرف کند. جواب بهرام نشان داد که او نمی‌خواهد تخت و تاج پدر را به دیگران واگذار کند و همچنین یادآور شد که قصد ادامه راه و روش پدرش را نیز ندارد. بزرگان ایران زمین بهانه می‌آوردند که چون با خسرو پیمان بستند نمی‌توانند پیمان شکنی کنند و او را از فرمان روایی کنار بگذارند. بالاخره پس از گفتگوی بسیار قرار بر این شد که تاج را در میان دو شیر درنده بگذارند و هر کس آن را از این دو شیر گرفت پادشاه است. خسرو که پیر و سال خورده بود و می دانست از عهده این نبرد بر نمی آید و اراده خود کنار رفت و بهرام بر خلاف میل بزرگان حکومت به سلطنت رسید. در همان روز تاج گذاری از همه مخالفان دلجویی کرد و به همه حاضران وعده های نیکو داد. بهرام در مدت کوتاهی با داد و دهش خود را چنان محبوب خلق کرد که خاطره تلخ فرمان روای پدرش از یادها رفت.